شکنت خصم ستمگر کمرم را، قتیل العبرات اسیر الكربات، او هل تكتب احزانی فی الطف بحبر و دوات؟ ابدا فالحزن لا يكتب الا بالدموع الجاریه، اگر از چار طرف خصم زند بر جگرم تیر، اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر، اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم، اگر آتش عوض آب دهد خصم شریرم، اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم.
ساعت 7 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
متقی امنیت محرم امسال در افغانستان در 20 سال گذشته بی سابقه بود. و احضار کاردار سفارت افغانستان در پاکستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. وزیر خارجه طالبان برگزاری عزاداری های محرم در فضای امن را دستاوردی بزرگ برای این گروه خوانده و گفته است که مراسم محرم امسال در افغانستان از لحاظ تامین امنیت در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است. امیرخان متقی با تجلیل از عملکرد نیروهای طالبان در تامین امنیت مراسم محرم افسود، نیروهای امنیتی نگذاشتند که کوچکترین حادثه ضد امنیتی علیه عزاداران روی دهد. او مدعی شد که اطلاعاتی به دست طالبان رسیده بود که نیروهای داعش از یک سال پیش برنامه‌ریزی کرده بودند تا مراسم محرم و عاشورای امسال را با انفجار و انتحار به خاک و خون بکشانند، اما نیروهای طالبان با تدابیر شدید امنیتی از وقوع این رویدادها جلوگیری و شماری را هم در این زمینه توقیف کردند. وزیر خارجه طالبان اخبار برخی رسانه‌ها درباره وضع محدودیت‌ها برای برگزاری عزاداری‌های محرم را رد کرد و گفت چنین اطلاعاتی دور از واقعیت است. متقی همچنین یادآور شد که در مدت 20 سال حضور آمریکا در افغانستان شماری سعی کردند تا میان مذاهب شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند، اما موفق به انجام این کار نشدند. وی حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان را انکار و اظهار کرد که پایگاه‌های گروه داعش که در بیرون از افغانستان قرار دارد باید نابود شود، در غیر این صورت ضرر تروریسم به همه کشورها خواهد رسید. اظهارات متقی درباره تامین امنیت مراسم ماه محرم در افغانستان و انکار وضع محدودیت‌ها در این زمینه در حالی است که از آغازین روزهای عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را برای برپایی این مراسم اعمال و آیین‌های عزاداری را به فضای بسته حسینی‌ها و سه روز هفتم تا دهم محرم محدود کردند. وزارت امور خارجه پاکستان در اعتراض به حمله گروهی از افراد مسلح به یک پسته نظامی این کشور، کاردار سفارت کابل در اسلام آباد را فراخوانده است. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد در این دیدار یادداشت اعتراض‌آمیز مبنی بر محکومیت حمله اخیر به پسته نظامی در منطقه بنو که در آن 8 نظامی پاکستانی کشته شدند به کاردار افغانستان ابلاغ شد. بر اساس این بیانیه مسئولیت حمله اخیر را گروهک تروریستی حافظ‌گل بهادر بر عهده گرفته که در خاک افغانستان مستقر است و با همدستی با گروهک تروریستی تحریک طالبان پاکستان علیه نهادهای امنیتی این کشور فعالیت می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان تصریح شده که پاکستان نگرانی‌های عمیقی از حضور گروهک‌های تروریستی در خاک افغانستان دارد و حملات پی در پی به خاک کشورش را خلاف دوستی و برادری خود با افغانستان می‌داند. وزارت امور خارجه پاکستان از دولت کنونی افغانستان خواسته است با برخورد سریع با گروه‌های تروریستی از سوء استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان جلوگیری کند. و اما با گذشت 2 روز از حمله تروریستی به یک پست نظامی در خیبر پشتونخوا پاکستان و شناسایی یک تبعه افغان در بین مهاجمان، بعضی منابع رسانه‌ای ادعا کردند که یکی دیگر از عوامل این حمله نیز تبعه افغانستان بوده است. یک منبع رسانه‌ای پاکستانی موسوم به محاز اعلام کرده که فردی به نام قاری فضل عمر از باشندگان ولسوالی چرخ ولایت لوگر در حمله اخیر به پست نظامی شهر بنوی خیبر پشتونخوا حضور داشته که در فیر نیروهای امنیتی کشته شده است. گفته شده که قاری فضل عمر یکی از مبارزان وابسته به طالبان افغانستان بوده است که به گروه جیش فارسان محمد وابسته به حافظ گل بهادر پیوسته بود. در حمله 2 روز پیش مهاجمان مسلح با یک موتر مملو از مواد منفجره به پست نظامی در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوا 8 نیروی ارتش پاکستان و هر 10 مهاجم شرکت کننده در عملیات کشته شدند. حافظ گل بهادر که از گروه‌های نزدیک به تحریک طالبان پاکستان است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. پیش از این پاکستان اعلام کرده بود که در بین مهاجمان یک تبعه افغانستان به نام عثمان الله ملقب به کامران حضور داشته است. نور احمد آقا سرپرست بانک مرکزی افغانستان در دیدار با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان پیرامون انکشاف خدمات مالی گفتگو کرده است. بانک مرکزی افغانستان در خبرنامه گفته که در این دیدار نور احمد آقا بر اهمیت انکشاف خدمات مالی در تمام نقاط کشور تاکید کرده و آن را یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانسته است. بر بنیاد این خبرنامه نور احمد آقا افزوده که بانک مرکزی افغانستان مقرره ای را برای اعطای قرضه های کوچک تدوین کرده است. به گفته او این اقدام می تواند به گسترش خدمات مالی در کشور افغانستان کمک کند. در خبرنامه آمده است روزا اوتونبایوا در این دیدار وعده همکاری در زمینه انکشاف خدمات مالی و ایجاد ارتباط با نهادهای پیشتاز بانکداری اسلامی را داده و این بخش را برای مردم افغانستان مهم خوانده است. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار اعلام کرد وزارت خارجه این کشور نتوانسته کمک‌ها به افغانستان زیر سلطه طالبان را بررسی کند. سیگار با نشر گزارشی افزود که دفتر دموکراسی حقوق بشر و کار و همچنین اداره بین‌المللی مواد مخدر و امور اجرای قانون وزارت امور خارجه ایالات متحده نتوانستند کمک نهادهای امدادرسان به افغانستان را مطابق سیاست داخلی آمریکا بررسی کنند و این در حالی است که دولت باید بداند چه کسی واقعا از این کمک‌ها بهره می‌برد تا از انتقال این کمک‌ها به طالبان یا سایر گروه‌های تحریم شده جلوگیری کند. در این گزارش هشدار داده شده که این وضعیت سبب سودجویی بیشتر گروه‌های افراطی از کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان خواهد شد. در گزارش سیگار آمده است طالبان تلاش کردند تا از راه‌های مختلف از جمله ایجاد سازمان‌های بشردوستانه کمک‌های مالی ایالات متحده را به دست بیاورند. بنابر اعلام سیگار وزارت امور خارجه آمریکا با نتایج این گزارش موافقت و تاکید کرده که برای بررسی دقیق کمک‌های این کشور به افغانستان تلاش خواهد کرد. آمریکا پس از تسلط طالبان همچنان از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است. منابع آگاه در ولایت ننگرهار میگویند که طوفان و سیلاب اخیر در این ولایت 130 کشته و بیش از 410 زخمی بر جای گذاشته است. با گذشت 3 روز از سیل و طوفان مرگبار در ولایت ننگرهار، خانواده‌های آسیب دیده از این حادثه میگویند که وضعیت در این ولایت هنوز هم به حالت عادی برنگشته است و مردم در ترس و نگرانی به سر میبرند. افزایش شمار قربانیان این حادثه در شرایطی است که وزارت صحت‌عامه طالبان قبلا اعلام کرده بود که تا عصر روز سه‌شنبه بیش از 47 تن بر اثر سیل و طوفان جان باخته و 350 نفر دیگر زخمی شدند. معاون سرکنسولگری ایران در جلال‌آباد از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی به آسیب دیدگان طوفان شدید اخیر در ولایت ننگرهار خبر داده است. بهرام جمالی گفته است که این کمک‌ها شامل 1000 بوجی آرد است که بدون درخواست اداره ولایتی ننگرهار در اختیار خانواده‌های آسیب دیده از طوفان قرار می‌گیرد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران به آسیب دیدگان رویداد روز گذشته در ولایت ننگرهار کمک مواد غذایی انجام می‌دهد. بهرام جمالی معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد میگوید بدون آنکه اداره ولایتی ننگرهار از آنها درخواست کمک نماید، با خانواده های آسیب دیده باران و طوفان شدید در ولایت ننگرهار مواد غذایی کمک می نماید. جمالی افزود در نشستی که با معاون والی ننگرهار انجام شد، فیصله به عمل آمد که با خانواده های آسیب دیده در ولایت ننگرهار مقدار 1000 بوجی آرد کمک می نماید و آن را به دسترس اداره ولایتی ننگرهار قرار می دهد.
مطلع شدیم که به خاطر حادثه طبیعی که توی این منطقه روی داده تعدادی از خانوارها با مشکلات زیادی مواجه شدن. جمهوری اسلامی ایران وظیفه خودش تونست که به کشور مسلمان و برادر افغانستان در اولین شرایط ممکن حضوراً مراتب تسکیت و همدردی خودش اعلام بکنه و با اهدای کمک‌های بشردوستانه بتونه گامی برای تعدیل آلام مردم افغانستان و خصوصا مردم این خطه برداره.
چیزم قرار است صورت بگیره کمکی با میکنه؟
همونطور که عرض کردم قرار کمک بشردوستانه به مقدار 1000 کیسه آردم تو اولین شرایطی که فراهم بشه ما به مردم نیازمند از طریق وزارت خارجه و مقام محترم ولایت اهدا.
معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی در هر نقطه از جهان که مسلمانان نیازمند کمک باشد در حد توان به آنان کمک می نماید و گفت مردم افغانستان که از حدود 5 دهه به این طرف دچار مشکلات های گوناگونی شدند مستحق به نیازمند کمک های بیشتری می باشند. در این حال مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار ضمن قدردانی از ابتکار سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت ایران به عنوان نخستین کشور برادر و همسایه در روز نخست این رویداد به اداره ولایت پیام تسلیت فرستاد و وعده کمک داد. معاون والی ننگرهار گفت جمهوری اسلامی ایران در هر گونه شرایط دشوار دست مردم افغانستان را رها نکرده و از کمک‌های خویش دریغ نورزیده است. اکنون در این شرایط حساس یک بار دیگر دست مردم افغانستان را گرفت و مقدار 1000 بوجی آرد را به خانواده های آسیب دیده کمک می نماید.
یقینی چه دولت مسلمانان دخول سر و نگی او د دې درد او مصیبت دا سره شریک ده. نو د ایران د اسلامي جمهوریت د کنسولګری د مرستیال جمالي صاحب نه او ورسره د راغلي پلاوي نه ډېره مننه کوو چې زموږ د خلکو په درد کې خپل ځان شریک کړ او د هغې د تسلیت لپاره راغلي او همدارنګه دوی یو څه مرسته هم اعلان کړه چې انشاءالله موږ دغه کوم خلک چې متضرر شوي دي، شهدا دي او زخمیان دي، د دوی سره به موږ یو څه مرسته وکړو. نو ډېره مننه ترې کوو.
از جانب دیگر مولوي فضل هادي احمد نماینده وزارت امور خارجه امارت اسلامی در ولایت ننګرهار ضمن ابراز قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران گفت نمایندگی سیاسی ایران در جلال آباد با اداره ولایتی ننګرهار روابط خوب کاری دارد و اعلام این کمک نتیجه این همکاری ها و روابط حسنه می باشد.
نو پندی وجبانی دی پنیرهار کی دی جمهوری اسلامی ایران مشرکری مرګری راغلی او دغه متضرر خلکو لپاره دی تقریبا چې ضروری دی وړو مرجمنو وکړه دا چې دی بهر وخت د افغانستان د خلکو سره په هر حالت کې وګت وګدرې دي او د افغانستان د خلکو سره مرسته کړې ده مننه کول دي نه.
جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیز در بخش‌های مختلف با مردم و ادارات ولایتی ولایت شرقی کمک نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست وزارت امور خارجه ایران تداوم گفتگوها با لبنان و مشورت با مقامات لبنانی را از اولویت‌های مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست. علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان در حاشیه برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فلسطین در نیویورک بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از ثبات و امنیت لبنان تاکید کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ایران با اشاره به نقش محوری لبنان در ثبات منطقه و اینکه جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته بر حمایت از مقاومت در فلسطین تاکید دارد، جلوگیری هرچه سریعتر از ادامه جنایات و حملات صهیونیست‌ها به باریکه غزه را خواستار شد. باقری افسود که بی‌توجهی به نسل کشی فلسطینیان و گسترش عملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه عامل اصلی گسترش بحران در منطقه است. وزیر خارجه لبنان نیز با تاکید بر اهمیت مسئله غزه و فلسطین بر تداوم تلاش برای برقراری فوری آتش بس در باریکه غزه تاکید کرد و گفت که باید تلاش کرد علاوه بر پایان دادن به جنگ ضد غزه، خطر توسعه دامنه جنگ در منطقه برطرف شود. سرپرست وزارت امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه لبنان همچنین درباره روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف تبادل نظر کردند. علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فلسطین و زمینه چند جانبه گرایی در صدر هیئت وارد نیویورک شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. متقی امنیت محرم امسال در افغانستان در 20 سال گذشته بی سابقه بود. و احضار کاردار سفارت افغانستان در پاکستان. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. سازمان دکتران بدون مرز در گزارش وضعیت اقتصادی در افغانستان را وخیم توصیف کرده و گفته است که به دلیل مشکلات اقتصادی دسترسی خانواده‌ها به غذا و خدمات صحی محدود شده است. این نهاد کمبود پول را عامل اصلی سوء تغذیه و مشکلات صحی مادران و نوزادان در افغانستان دانسته و افسوده که به دلیل نداری مردم توانایی تغذیه سالم را در این کشور ندارند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، که دعوت میکنم بشنوید.
خب افغانستان یک کشور در حال بحران هست. عوامل کلیدی که بحرانزاست در اقتصاد افغانستان میتونه عوامل مختلف باشه. خود بی برنامگی حکومت طالبان در قسمت اشتغالزایی، ایجاد شغل پایدار برای مردم افغانستان و در قسمت جذب سرمایه های خارجی و همچنین ایجاد زمینه ها و محیطی باثبات پایدار و مطمئن برای سرمایه گذاری داخلی ناموفق بوده. اینا جزء عوامل اساسی هست. اگر چند عوامل غیر مستقیم امنیتی و سیاسی هم دخیل است، به خاطر که کشورهایی که علاقمند باشه با افغانستان روابط اقتصادی عمیق‌تر داشته باشه، مثلا چین، پاکستان و کشورهای عربی و سایر کشورهایی که علاقمند سرمایه‌گذاری در اقتصاد افغانستان باشد، اینها متاسفانه هیچ گونه انگیزه اقتصادی در محیطی به نام افغانستان ندارند، به خاطر که نگاهشون نگاه امنیتی است. از این جهت آینده‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان نمی‌بینند. طالبان هم در طول 3 سال گذشته هنوز هیچ گونه موفقیتی به دست نورده که تا بتونه جلب توجه بکنه، اطمینان بده به مردم، اطمینان بده به خارجی‌ها که ما میتوانیم فضای امن را برای همه مهیا سازیم. اینها عوامل غیر مستقیم سیاسی امنیتی است، اما عوامل مهم اقتصادی که من عرض کردم چند مورد مهم را، ولی به صورت کلی میتوان گفت که یک کشور دو بخش مهم میتونه با تعامل با هم دیگر فضای مناسب کسب و کار و شغل پایدار را فراهم بکنه تا وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود. یکش دولت، یکش بخش خصوصی. حکومت طالبان در این زمینه مسئولیت پذیر نیست، نه بودجه مشخص را اعلام میکنه. بودجه طالبان پنهانی است، معلوم نیست که چی مبلغی در کدام سکتور و بخش افغانستان اختصاص داده شده و چقدر مصرف شده و چگونه نظارت میشه. متاسفانه ابهام کلان در این زمینه وجود دارد، چون شما میدونید که بودجه دولت هست که به عنوان محرک اصلی اقتصاد یک کشور نقش ایفا میکنه، اما افغانستان متاسفانه بعد از سقوط حکومت جمهوری ما عملا فاقد بودجه رسمی هست. ثانیا بخش خصوصی احساس میکنه که حکومت طالبان هر روز باری آنها را بر دوش آنها اضافه تر میکنه و هیچ گونه کمکی در راستای فراهمسازی زمینه مناسب کسب و کار کمک نمیکنه. لذا بخش خصوصی هم هر روز انگیزه خودشون رو از دست داده و در تقلای خروج سرمایه هایشان از افغانستان هستن و این مسئله است که باعث افزایش مشکلات اقتصادی کشور و مردم شده است.
در مورد کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد و همینطور جامعه جهانی به افغانستان چه فکر میکنید؟ چرا این کمک ها نتانسته که حداقل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را در کوتاه مدت حل بکنه؟
در قسمت کمک های خارجی، اولا که سازمان ملل متحد متاسفانه در طول تلاش هایی که انجام داده در سالهای اخیر، از جمله در 3 سال اخیر، ناموفق بوده. دلیل عدم موفقیت آنها این است که آنها پولهای هنگفتی را به عنوان مثال 2 تا 3 میلیارد دلار در طول 3 سال اخیر جهت کمک های بشری در افغانستان به مصرف رسانده، اما چون که مصرف خود نهاد سازمان ملل متحد، خود عواملی که در درون این سازمان به عنوان نیروی کار و هزینه نقل و انتقال تجهیزات و امکانات و غیره، اینا همه به قیمتهای خارجی محاسبه می شود و هزینه خیلی بالایی را به سازمان ملل تحمیل می کند، یک بخش زیاد این پولها در مسیر لوجستیکی، در مسیر انتقال و در درون خود این سازمان به مصرف میرسه. یک بخش کمی از اینها به عنوان کالای کمکی، به عنوان کالای مصرفی یا به عنوان یک خدمت نهایی در دسترس مردم فقیر افغانستان قرار میگیره که متاسفانه در با توجه به عمق بحران در افغانستان این کمک ها بسیار ناچیز است. نکته دوم این است که خود سازمان ملل متحد بارها اعلام کرده که بودجه کافی برای تأمین کمک‌های بشری در افغانستان وجود ندارد و کشورهای کمک کننده مثل گذشته تمایل به کمک بیشتر به افغانستان و مردم افغانستان دارد. متاسفانه با وقوع جنگ اوکراین و روسیه، جنگ اسرائیل و فلسطین، باعث شد که توجه جهانی نسبت به مردم افغانستان کمتر شد و افغانستان به حاشیه رفته است. لذا سازمان ملل متحد تلاشهایش نافرجام بوده و نتانسته کمک های بیشتری را برای مردم افغانستان جذب کنه.
بله، و در اخیر هم فکر میکنید که راه حل پایدار و دوامدار برای چالش اقتصادی افغانستان چی است؟ چه کاری باید از سوی حکومت صورت بگیرد در این زمینه؟
رای حل اساسی و دائمی که قابل تصور است در اقتصاد افغانستان، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی، ما نمیتونیم این بخش ها را از هم دیگر جدا بکنیم. افغانستان یک کشوری هست که در طول چندین دهه متاثر از جنگ و امنی بوده و اقتصادش هم به همین دلیل متاثر شده. لذا همه این بخش ها را ما در کنار هم باید راه حل جامع به دنبالش باشیم. صرفا اگر ما بخوایم برای سایل اقتصادی افغانستان راه حل پیدا بکنیم، راه حل کوتاه مدت شاید باشه و نمیتونه راه حل پایدار باشه، به خاطر که عوامل دیگه امنیت و سیاسی اینها میتونه دوباره اقتصاد افغانستان را متاثر بسازه. لذا باید در افغانستان یک حکومت مسئول باید سر کار بیایه، امیدها برگرده، افغانستان مردمش باید نسبت به آینده امید پیدا بکنه، چشم‌اندازی برای خودشان تعریف بکنه، آینده‌ای را برای خودشان تصور بکنه، تا اینکه تمایل پیدا بکنه در افغانستان بمانن و همچنین خدمات آموزشی، کار، صحی و سایر خدمات مورد نیاز بشری باید در قابل عرضه باشه در افغانستان.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان بازم با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا
طاعت و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق. ادامه یه بخش خبری این ساعت. صدها نیروی امنیتی به منظور حفاظت از جنگلات پسته در مناطق شمالی هرات مستقر شدند. فیض احمد محمدی و گزارشی در این